Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
جامعه شناس امریکایی اورت هیوز یه زمانی با یک کنایه‌ای اشاره کرده بود که درک علم پزشکی از دنیا شبیه یه چیزی مثل نوشتار درون آینه است. اونا از مفهوم بیماری استفاده می‌کنن تا به مفهوم سلامتی و نرمال بودن برسن. غیر نرمال بودن حد و مرز نرمال بودن رو تعریف می‌کنه. سرپیچی و نافرمانی حدود فرمان برداری و مطابقت رو نشونه گذاری میکنه و مثل این نوشتار درون آینه تصویری به شدت معیوب و گمراه کننده از بدن انسان ترسیم میشه. بر این اساس تصور یک ارتوپد از استخون جاییه که مثلا شکستگی ها توش رخ میده و تصور یک متخصص مغز و اعصاب از مغز جایی که تو اون حافظه از دست میره. توی حکایت قدیمی و احتمالاً ساختگی نقل شده که جراحی تو شهر بوستون حافظه‌شو از دست داد و از اون به بعد نزدیکانش رو فقط از نوع عملهای جراحی که یه زمانی روی اونا انجام داده بود تشخیص میداد. تو سیر تاریخ زیست شناسی هم ژن‌ها از طریق ناهنجاری‌ها و یا بیماریایی که در اثر جهش اونها پدید می اومدن مثلا ژن سیستیک فایبروزیس، ژن بیماری هانتینگتون، ژن سرطان سینه و الی آخر شناخته می شدن. این نامگذاری از منظر زیست شناس مضحک و بی‌معنی بود. عملکرد حقیقی ژن این نیست که وقتی جهش پیدا کرد موجب بروز سرطان سینه بشه، بلکه اینه که وقتی در حالت نرمال به سر میبره دی‌ان‌ای آسیب دیده رو ترمیم کنه. در واقع تک عمل کرده ژن خوشخیم اینه که اطمینان حاصل کنه دی‌ان‌ای آسیب دیده ترمیم میشه. صدها میلیون از زنانی که سابقه خانوادگی سرطان سینه رو ندارن زیرگونه خوشخیم ژن سرطان سینه رو به ارث بردن. زیرگونه جهش یافته ساختار پروتئین رو به شکلی تغییر میده که دیگه قادر نیست دی‌ان‌ای آسیب دیده رو ترمیم کنه. پس جهش های مسبب سرطان زمانی در ژنوم پدید میشن که عمل کرد اونها دچار اختلال بشه. تو مگس میوه یه ژنی داریم به اسم وینگلس، بی پر و بال. این ژن دستورالعمل ها و فرمان هایی را کدگذاری میکنه که پر و بال رو میسازه، نه اینکه یه پروتئینی میسازه که عمل کردش منتج به یه تولید حشره‌ای بشه که اون پر و بال نداره. اسم یه بیماری رو، اسم سیستیک فایبروزیس رو روی یه ژنی گذاشتن همونقدر مضحک و بیمعنیه که مثلا ارگانهای بدن رو به اسم بیماری‌هایی که ممکنه به اونها مبتلا بشن بخونیم. یعنی به جای کبد بگیم بیماری سیروز کبدی، یا به جای قلب بگیم جایی که توش سکته اتفاق میفته. میگیرید که دارم چی میگم؟ ما یک ژن رو بر اساس بیماری که به وجود میاره نباید بشناسیم. ژن یک عملکرد نرمالی داره و در نتیجه عدم اتفاق اون عملکرد نرمال ما با اون بیماری مواجه میشیم. سلام، به قسمت 28 پادکست اگزون خوش اومدین. بالاخره پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یک دید عمیق تر و درست تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیست شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون رگه‌هایی از هوسبازی بی انتهای طبیعت. اگه تا آخر اپیزود همراهمون باشید، من آخرش میام روزمو براتون میخونم که چرا بین اپیزودهای اصلی ما اینقدر فاصله افتاد و چند ماه ما نتونستیم این اپیزودها رو منتشر کنیم. اپیزود 27 اگزون که منتشر شد من دانشجو ارشد بودم، هنوز کارم هم تمام نشده بود. اپیزود 28 که منتشر شد من ترمیه که پیشتیم هم تمام شده. فاصله زیادی اتفاق نیفتاده، 3 ماه و نیم گذشته، ولی راستش اینه که همه این اتفاقات پشت سر هم پیش اومد. پادکست اگزون رگه هایی از هوسبازی بی انتهای طبیعت، این قسمت هوای میتوکندریایی. طرح ژنوم انسانی ژن‌شناسان رو قادر ساخت تا بتونن ساختار برعکس این نوشتار درون آینه رو بخونن. کاتالوگ جامع تک تک ژن‌های نرمال ژنوم انسانی و ابزاری که برای تولید چنین کاتالوگی ایجاد شد این امکان رو فراهم کرد تا بشه از نظر اصولی ژن‌شناسی رو از بیرون آینه و نه از درون آینه شناخت. حالا دیگه لازم نبود برای تعیین حد دو مرز فیزیولوژی نرمال بودن از آسیب شناسی کمک گرفت. سال 1988 در مستندی که از شورای ملی پژوهش منتشر شده بود تجسمی از آینده پژوهش های ژنومیکی ارائه شد. اجزای بنیادی تعیین کننده ظرفیت ها و توانایی های ذهنی مثل یادگیری، زبان، حافظه و اینجور چیزا که برای فرهنگ انسانی حیاتی هستند تو توالی دی ان ای کدگذاری میشن. همچنین جهش ها و زیرگونه هایی که منجر یا زمین ساز بسیاری از بیماری های مسبب رنج و عذاب انسانی نیز هستن تو همونجا کدگذاری میشن. تو جمله بالا شنونده نکته بین احتمالاً متوجه هدف و منظور دوگانه علم نوین ژن‌شناسی میشه. به طور سنتی ژن‌شناسی انسانی با آسیب شناسی درگیر بود، با بیماری های مسبب رنج و عذاب انسانی. اما حالا با تکنیک ها و ابزارهای تازه‌ای که در اختیار این علم قرار گرفته بود میشد به اکتشاف اون دسته از جنبه ها و زاویه های زیست شناسی انسانی که بیشتر از این غیر قابل نفوذ بودن وارد شد. علم ژن‌شناسی از مرز یک انشعاب از آسیب شناسی عبور کرده بود و به رشته درک مفهوم نرمال بودن تبدیل شده بود. این علم جدید حالا در جهت شناخت تاریخ، زبان، حافظه، فرهنگ، جنسیت، هویت و نژاد مورد استفاده قرار می گرفت. توی تعبیر رویا پردازانه میشه گفت که این علم تلاش میکنه به علم نرمال شناسی، مطالعه سلامت، هویت و سرنوشت تبدیل بشه. این تغییر مسیر تو دانش ژن‌شناسی نشون دهنده تغییر مسیر داستان و حکایت ژن نیز هست. تا اینجای داستان محور و خمیرمایه اصلی روایت ما تو پادکست اساساً تاریخی بود. سفر ما از ژن‌ها به طرح ژنوم از بین اکتشافات و پرش‌های مفهومی نسبتاً خطی به ترتیب زمان وقوع اونا اتفاق می‌افتاد. اما همچنان که نگاه ژن‌شناسی انسانی از آسیب شناسی به نرمال شناسی می‌چرخه، رویکرد صرفاً مبتنی بر ترتیب زمانی تحولات نمیتونه پاسخگوی ابعاد متنوع کنجکاوی ما باشه. تمرکز موضوعی این زمینه ما بیشتر میشه و حول عرصه‌های گوناگون و یه وقتایی هم پوشان مرتبط با زیست شناسی انسانی مثل ژن شناسی نژاد، جنسیت، هوش و ذکاوت، خلق و خو و شخصیت گسترش پیدا میکنه. قلمروی توسعه یافته ژن درک ما رو از نفوذ ژن رو زندگی روزمرمون بیشتر میکنه. اما تلاش در مواجهه با نرمال بودن انسانی از راه ژن‌ها دانش ژن‌شناسی رو وادار به این میکنه تا با تیکه‌ای از پیچیده ترین معضلات علمی و اخلاقی تو تاریخ خودش رو در رو بشه.
Well, I think that, you know, sort of very broadly speaking, I think we'll see a couple of kinds of businesses. One is sort of technology companies that will build on this and new things that come along and sort of that are in this kind of super family of proteins that do make DNA modifications and, you know, companies that will sort of develop those as platform technologies. And then I think we'll see, you know, companies that are actually specializing in applications, whether it's in agriculture, whether it's in therapeutics. There's a new company that's involved in animal modification to make animal organs that are better for organ donation. You know, I think there'll be lots of creative things that people come up with to use this to do. There's even a company I heard about recently that is trying to make a hypoallergenic cat. So stay tuned to that one.
برای درک این که ژن‌ها چه اطلاعاتی رو درباره انسان افشا می‌کنن، شاید بهتر باشه اول بپرسیم که ژن‌ها چه اطلاعاتی در مورد منشأ انسان برای ما آشکار می‌کنن. در میونه قرن 19 قبل از ظهور دانش ژن‌شناسی انسانی، مجادله بظاهر بی‌پایان و قهرامیزی بین انسان شناسان، زیست شناسان و زبان شناسان در مورد منشأ انسان جریان داشت. سال 1854 یک تاریخ شناس طبیعی اهل سوئیس، لوئیس آگاسیز، به عنوان پرچمدار نظریه موسوم به پولیژنیسم شهرت پیدا کرد. طبق این نظریه سه نژاد اصلی انسان، سفید پوستان، سیاه پوستان و آسیایی ها میلیون ها سال پیش به طور مستقل و از سه اصل و نسب اجدادی مجزا پدید اومده بودن. آگاسیز رو میشه برجسته ترین نژاد پرست تاریخ تو تاریخ علم به حساب آورد. نژاد پرستم به معنی اصیل کلمه، یعنی معتقد به تفاوت‌های ذاتی بین نژادهای مختلف انسانی و هم به مفهوم عملیاتی اون، یعنی معتقد به اینکه بعضی از نژادها اساساً برتر از بقیه هستن. آگاسیز از ترس اینکه مبادا خودش اصل و نسب و اجداد مشترکی با سیاه پوستان داشته باشه، استدلال می‌کرد که هر کدوم از این سه نژاد اجداد منحصر به فرد خودشون رو دادن و مستقل از هم پدید اومدن و در گذر زمان مسیرهای تکاملی مستقلی رو طی کردن. به تعبیرش نام آدم برگرفته از واژه‌ای تو زبان عبری بود به معنی کسی که گونه‌هاش در اثر خجالت سرخ میشه و از اونجایی که به زعمش سرخی گونه‌ها فقط تو سفید پوستان قابل تشخیص بود، نتیجه گیری میکرد که میبایست چندین آدم وجود داشته باشن که این سه نژاد اصلی رو به وجود بیارن. شما استدلال رو داشته باش تو رو حضرت عباس. یک آدم برای اونایی که گونه هاشون سرخ میشد و یکی هم برای هر یک از دو نژاد دیگر. سال 1859 چاپ کتاب درباب منشأ گونه ها از راه انتخاب طبیعی توسط داروین نظریه چند منشأی آگاسیز رو به چالش کشید. هرچند که تو نوشتار داروین منشأ انسان به طور مشخص به بحث کشیده نشده بود، اما مفهوم تکامل از طریق انتخاب طبیعی به طور واضح با اجداد جداگانه برای هر نژاد ناسازگار و متناقض بود. اگه فنچ ها و لاک پوش ها اصل و نسب اجدادی مشترک داشتند، چه دلیلی میتونست برای مستثنا بودن انسان از این قاعده وجود داشته باشه؟ همون جوری که رسم نبردهای تن به تن آکادمیکه، تو این نبرد هم نزدیک بود که یکی از طرفین مشاجره مورد تحقیر و حتی سخره جامعه علمی قرار بگیره. آگاسیز استاد دانشگاه هاروارد با یه ریش انبوه یکی از برجسته ترین دانشمندان تاریخ طبیعی تو جهان بود، در حالی که داروین یه روحانی دانشپژوه که بعدنها تازه طبیعت شناس هم شده بود، یا آدم شکاک و خودآموخته بود که تو بیرون از مرزهای کشورش بریتانیا تقریبا هیچکی نمیشناختش. آگاسیز احتمالاً یک رویارویی بالقوه منهدم کننده رو تو ذهنش متصور شده بود. با صدور بیانیه تندی سعی کرد کتاب داروین رو بی‌اعتبار جلوه بده. نوشت که اگر جناب داروین و حامیان ایشان حتی یک مورد حقیقی ارائه داده بودند که نشان می‌داد افراد در طول زمان تحت تغییر قرار گرفته و به گونه‌های جدیدی تبدیل می‌شوند، اون وقت این مباحثه وضع دیگری پیدا می‌کرد. پایان اظهار نظر. اما حتی آگاسیز هم ناگزیر بود تصدیق کنه که این احتمال وجود داشت که نظریه اجداد جداگانه برای هر نژاد، که اون از مدافعان دو آتیشش بود، نه فقط به کمک یک مورد حقیقی بلکه با ارائه چندین مورد حقیقی به چالش کشیده شده بود. سال 1848 معدنچیان یک معدن سنگ آهک تو دره نئاندر تو آلمان به طور اتفاقی جمجمه ای از دل خاک بیرون کشیده بودن که شبیه جمجمه انسان بود، اما کاسه بزرگتری داشت. چونش فرو رفته بود و استخوان‌های فکش به مراتب پرتر و خط ابروهاش زخیم و برجسته بود. تو ابتدا فکر می‌شد که این جمجمه باقی مونده یک موجود عجیب و غریبه که احتمالاً توی سانحه یا نبردی به هلاکت رسیده یا شاید هم توی غاری به دام افتاده بود. اما طی دهه‌های بعد چندین نمونه استخوان و جمجمه مشابه از درون غارها و دره‌های سراسر اروپا و آسیا کشف شد. بازسازی استخون به استخون این نمونه‌ها نوع انسانگونهی رو مجسم میکرد که قامتی تنومند و خط ابروی زخیم و برامده داشت. ایستاده روی دو پا و اندکی خمیده راه میرفت، شبیه به کشتیگیر که با یه چهره اخمالود آماده شده که به حریف حمله کنه. این موجود انسان نما نئاندرتال نامگذاری شد که واژه‌ای بود برگرفته از محلی که اینو پیداش کرده بودن، دره نئاندر. بررسی‌های اولیه اکثر دانشمندان رو به این باور سوق داده بود که نئاندرتال‌ها در واقع نماینده شکل اجدادی انسان مدرن بودن، یعنی یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره بین انسان و میمون. سال 1922 در مقاله‌ای تو ماهنامه پاپولار ساینس مانسلی نئاندرتال‌ها رو شکل شمایل اولیه انسان در حال تکامل خوانده بودند. همراه این مقاله یه تصویری که احتمالاً همتون دیدید که بعداً هم به عنوان زنجیره تکامل شهرت جهانی پیدا کرد، از سیر تکامل انسان چاپ شده بود که تغییر شکل میمون دراز دست به گوریل، تغییر شکل گوریل به نئاندرتال که حالا ایستاده راه می رفت و الی آخر به انسان امروزی رو توی صف و در حالی که حرکت از غرب به شرق رو نشون می داد تصویر شده بود. اما تو دهه های 1970 و 1980 نظریه نئاندرتال ها به عنوان اجداد انسان ها زیر سوال کشیده شد و مردود شناخته شد. به جای اون نظریه به مراتب عجیب تری به میون کشیده شد. اینکه انسان‌های مدرن امروزی با نئاندرتال‌ها همزیست بودن و صرفاً نئاندرتال‌ها و انسان‌ها پسر عموهای یکدیگرن. تصویر زنجیره تکامل نیز مورد بازبینی قرار گرفت تا این باور رو بازتاب بده که میمون درازدست، گوریل، نئاندرتال و انسان مدرن در واقع مراحل پیوسته و گام به گام تکامل انسان مدرن نبودند، بلکه هر کدام دارای اصل و نسب اجدادی خاص خودشون بودند. شواهد انسان شناختی بعدی نشون داد که انسان‌های مدرن که اونها رو کرومانیون ها خونده بودن حدود 45 هزار سال پیش از راه مهاجرت به پاره ای از نواحی قاره اروپا به سرزمین هایی که مرز و بوم ناندرتال ها شده بود ورود پیدا کردند. امروز ما میدونیم که نسل ناندرتال ها حدود 40 هزار سال پیش منقرض شده و بر این اساس میشه حد زد که اونا حدود 5 هزار سال با انسان‌های مدرن اولیه همزیستی داشتن. در واقع کرومانیون‌ها که جمجمه‌های کوچیک‌تر، صورت‌های صاف، خط ابروهای پس رفته و آرواره‌های به مراتب ظریف‌تری داشتند، اجداد نزدیک‌تر و حقیقی‌تری برای ما بودند. کرومانیون‌ها که از نظر آناتومیکی به انسان‌های مدرن نزدیک‌تر بودند، انسان‌های مدرن اولیه اروپایی شناخته می‌شدند. این انسان‌های مدرن اولیه اروپایی دست کم تو بخش‌هایی از اروپا با نئاندرتال‌ها تقاطع پیدا کرده بودند و به احتمال زیاد برای منابع خوراک، آب، خاک و فضای زندگی با اونها رقابت کرده بودند. نئاندرتال‌ها همسایه‌ها و رقبای ما بودند. شواهدی تو دست هست که نشون میده ما با اونها زادگیری و توالد و تناسل هم داشتیم. اسم علمی جفتگیری اینا و با رقابت برای خوراک و قلمروی انحصاری راه رو برای انقراض اونها هموار کردیم. ما یه زمانی به اونها مهر می‌ورزیدیم ولی سرانجام کمر به نابودیشون بستیم. یکی از عجیب‌ترین نظریه‌هایی که تو این موضوع هست اینه که میگه تو اساطیر ما، اساطیر انسان و مخصوصاً اساطیر انسان ایرانی، موجوداتی که به عنوان موجودات اساطیری شناخته میشن رابطه خیلی 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 نزدیکی به این ناندرتال ها دارن. اگر تو شاهنامه صحبتی میشه از دیوها، از دیو سپید، از حیواناتی که خیلی شبیه به انسان بودن، زبان خاص خودشون رو داشتند، ابزار داشتند، سپاه داشتند، سلاح داشتند، تو کوه ها زندگی میکردن و موقع جنگ پایین میومدن، اینا خیلی خیلی شبیه به اتفاقاتیه که در مورد این گونه های دیگه انسان ما میدونیم. من اینو کامل توی یک ویدئوی یوتیوبی تعریف کردم. اگه خواستید میتونید مراجعه کنید به صفحه یوتیوب ایکسون، اونجا بیاید و ببینید که چه شواهدی هست، چه منابعی هست، چجوری میتونیم بررسی کنیم اینکه انسان ها و گونه های دیگه انسان چجوری پا گذاشتن به ایران و چجوری توی اسطوره های ما بهشون اشاره شده.
دیو اومد دیوی که توی خواب بود، خوابی که تو چشاته، چشمی که روزو گم کرد، روزی که قصد ما بود. انگار به فکر مای، انگار به فکر مای، به فکر ما نبودیم، اصلا رها نبودیم، به فکر ما نبودیم، اصلا رها نبودیم. وگر ندیب دود میشد یک شب نابود میشد، وگر ندیب دود میشد یک شب نابود میشد.
اما وجه تمایز بین انسانهای مدرن و ناندرتالها چیه؟ قدمت انسان چقدر و این گونه منحصر به فرد چگونه و از کجا پدید اومده؟ تو دهه 1980 یکی از بیوشیمیست های دانشگاه برکلی تو کالیفرنیا، یه بابایی به اسم آلان ویلسون، سعی کرد به کمک ابزار ژن‌شناسی به این پرسش پاسخ بده. آزمایش ویلسون با یک سناریوی فرضی آغاز شد. فرض کنید که شما بدون هیچ برنامه ریزی قبلی یهویی سر از یک میهمانی پر از غریبه ها در آوردید و میزبان و هیچ کدوم از میهمانان رو نمیشناسید. 100 میهمان شامل زنها، مردها، بچه ها توی این میهمانی حضور دارن و سرگرم خوردن و نوشیدن و خوشگذرونی هن. بازم بدون اطلاع قبلی توی سرگرمی دست جمعی میزبان از شما میخواد که حاضران رو بر حسب خانواده‌شون، خویشاوندیشون و نژادشون دسته‌بندی کنید. مطابق با قواعد این سرگرمی شما نمیتونید اسم یا سن هیچ کدوم از میهمانان رو بپرسید. علاوه بر این روی چشمای شما رو هم با یه روبان بستن و شما نمیتونید با مشاهده شباهت‌های ظاهری یا ادا و اطوار و اخلاقای شخصی افراد اقدام به ترسیم این شجره نامه مشترک بکنید. از دیدگاه یه ژن‌شناس این یک مسئله قابل حله. اول وجود سطح تنوع طبیعی تو گونه ها جهش ها رو تشخیص میدید که تو سر تا سر هر کدوم از ژن ها پخش و پراکنده است. هر چقدر که خویشاوندی افراد نزدیکتر باشه، طیف این گوناگونی یا جهش های بین اونها نزدیکتر خواهد بود. دو قلوهای همسان توی ژنوم کامل با هم مشترکن. پدر و مادراشون به طور متوسط نیمی از ژنوم اونها رو به فرزندانشون منتقل میکنن. و الی آخر، اگه بشه هر نفر توالی این گوناگونی رو تعیین و اونها رو شناسایی بکنه، اصل و نسب اون فرد بلافاصله تعیین میشه. به بیان دیگر، خویشاوندی در واقع تابعی از جهش یافتگیه. درست همون جوری که مشخصه چهره ها، رنگ پوست و یا اندازه قد میتونه در بین خویشاوندان مشترک باشه، تنوع و گوناگونی ژن ها نیز میتونه مشترک باشه. حالا اگر از ژن شناسی بخواید که بدون دانشی از سن افراد حاضر تو اون مهمانی اون خانواده ای رو شناسایی کنه که بیشترین تعداد نسل‌های اون تو میهمانی حضور دارن، تکلیفش چیه؟ فرض کنید یه خانواده با 4 تا نسل، بچه، پدر، پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ تو این مهمانی حضور دارن و یه خانواده دیگری هم با 4 نفر، پدر با 3 تا بچه 3 قلوش که فقط نماینده 2 نسل هستن تو اونجا حضور داشته باشن. آیا میشه خانواده‌ای که تعداد بیشتری از نسل‌هاش تو اون مهمونی حضور دارن رو بدون شناخت قبلی از چهره‌ها یا اسامیشون شناسایی کرد؟ بدیهیه که شمارش تعداد اعضای خانواده به تنهایی نمیتونه به نتیجه صحیح منجر بشه. تعداد هر دو تا خانواده 4 نفره، در حالی که تو مورد اول تعداد نسل‌ها هم 4، اما تو مورد دوم تعداد نسل‌ها 2 تا نسله. اما ژن‌ها و جهش‌های مرتبط با اونها راه حل زیرکانه‌ای رو برای این مسئله ارائه میده. از اونجایی که جهش‌ها در بین نسل‌های پی در پی در طول زمان انباشته میشن، خانواده‌ای که بیشترین تنوع رو تو گوناگونی داشته باشه دارای تعداد بیشتری از نسل‌ها نیز خواهد بود. 3 قلوها دارای ژنوم یکسانی هستند و بنابراین از کمترین تنوع در گوناگونی ژنتیکی برخوردارند. در مقابل ژنوم‌های خانواده دوم، یعنی اون خانواده‌ای که بچه، پدر، پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ داشتن، اگرچه وابسته و مرتبطه اما بیشترین تفاوت رو نیز با هم دیگه دارن، یعنی دارای بیشترین تنوع ژنتیکی هستند. تکامل مثل یک مترونوم، اون ابزار تمرینی موسیقی که ضربات یک نواخت و پی در پی در کنار پیانیست ها ایجاد میکنه، جهش ها رو با تیک تیک خودش اداره میکنه و به این ترتیب تنوع ژنتیکی مثل یک زمان سنج مولکولی عمل میکنه و تنوع گونه ها میتونه وابستگی های اصل و نسبی رو سازماندهی کنه. زمان بین نسلی میان هر دو عضو از یک خانواده با میزان تنوع ژنتیکی بین اونها نسبت مستقیم داره. ویلسون، همون بیوشیمیسته که داشت این آزمایشات رو انجام میداد، متوجه شد که میشد از این تکنیک نه تنها در میان یک یا چند خانواده، بلکه در میان جمعیت‌های کامل ارگانیسم‌ها نیز استفاده کرد. میشد از تنوع گونه های ژن ها برای ترسیم نقشه های خویشاوندی استفاده کرد. میشد از تنوع ژنتیکی برای اندازه گیری قدمت جمعیت ها در بین انواع گونه ها استفاده کرد و قبیله ای که بیشترین تنوع ژنتیکی رو بین خودش داره قدیمی تر از بقیه قبیله ها فرض کرد. بر این اساس به نظر می رسید که ویلسون مسئله تخمین قدمت هر گونه از جانداران رو با استفاده از اطلاعات ژنومیکی حل کرده بود، اما هنوز یک مانع بر سر راه وجود داشت. اگه تنوع گونه های ژنتیکی فقط از طریق جهش به دست می آمد، اون وقت روش ویلسون تحت همه شرایط کار می کرد. اما ویلسون می دونست که در اکثر سلول های انسانی ژن ها تو دو نسخه حضور دارن و می تونن از خط بین یک جفت کروموزوم عبور کرده و توسط روش دیگری هم تولید تنوع و گوناگونی کنند. این روش تولید گوناگونی به طرز اجتناب ناپذیری فرضیه ویلسون رو مخدوش می کرد. اون تشخیص داد که برای تهیه نقشه ایدئال اصل و نسب ژنتیکی به یه باریکه از ژن‌های انسانی نیاز داره که ذاتاً در برابر جهش و عبور از خط مقاوم باشه، گوشه تنها و آسیب پذیر از ژنوم که تغییر فقط از طریق انباشت جهش ها صورت میپذیره. این پارگه ژنومیکی میتونست به صورت یک زمان سنج مولکولی تمام و کمال عمل کنه. میگیریم چی میگه دیگه. یه وقتایی من اینو توی اپیزودهای قبلی توضیح دارم، تیکه هایی از ژنوم که روی یک کروموزوم ما وجود دارن، روی یه تیکه از کروموزوم وجود دارن، ممکنه کنده بشن و بروند روی کروموزوم مشابهی که درون سلول دارن جایگزین بشن و این کنده شدن و یک جای دیگه جایگزین شدن، این تغییر دو طرفه متقابل که بهش میگیم کراسینگ اوور، بهش میگیم عبور از خط. اگر دوست داشتید توی اپیزود عبور از خط ما کامل در موردش صحبت کردیم، میتونید برید اونجا بشنوید. این داره آسیب میزنه به اون نظریه تعیین قدمت ژنومی که الان در موردش صحبت کردیم و ما نیاز داریم به یک ژنومی که بری و آری از این ناخالصی ناکارآمد برای ما باشه. اما چنین باریکه آسیب پذیر رو چجوری میشد پیدا کرد؟ راهکار ویلسون برای حل این مشکل نبوغ‌آمیز و حیرت انگیز بود. ژن‌های انسانی به استثنای یک مورد عموماً در کروموزوم‌های درون هسته هر سلول ذخیره میشن. هر سلول ساختاری زیر سلولی به نام میتوکندری رو برای تولید انرژی استفاده میکنه. میتوکندری‌ها مینی ژنوم‌های خودشون رو دارن که فقط دارای 37 ژن معادل 1/6000 تعداد ژن‌ها در کروموزوم‌های انسانی هستند. برخی از پژوهشگران معتقدند که میتوکندری‌ها از نوعی باکتری‌های باستانی نشأت گرفتند که ارگانیسم‌های تکسلولی رو اون زمان تسخیر کرده بودند و این باکتری‌ها نوعی رابطه همزیستی با پدر جد سلول‌های ما برقرار کردند. اونها انرژی لازم رو فراهم میکردن و در ازای اون از محیط سلولی ارگانیسم برای تغذیه، سوخت و ساز و دفاع از خودشون استفاده میکردن. ژن‌هایی که درون میتوکندری ها جای دارن بازمانده همین رابطه باستانی همزیستی هند. جالب این که ژن‌های میتوکندریایی انسان بیشتر شبیه به ژن‌های باکتریایی هستند تا ژن‌های انسانی. ژنوم میتوکندریایی به ندرت نوع ترکیب میشه و از این رو تنها تو یه نسخه تکی وجود داره. جهش هایی که در ژن‌های میتوکندریایی رخ میدن دست نخورده از نسلی به نسل بعدی منتقل شده و در طول زمان بدون عبور از خط انباشته میشن و همین خاصیته که از اونها عوامل زمان نگهدار ایدئالی میسازه. ویلسون دریافت که این تکنیک بازسازی قدمت عاری از تعصب و وابستگیه، یعنی هیچ رجوعی به پیشینه سنگواره، اصل و نسب زبانشناختی، اقشار زمینشناسی، نقشه های جغرافیایی، کتاب های تاریخی یا بررسی انسانشناسی نداره. همه ما حامل تاریخ تکامل گونه انسان در ژنوم های خودمون هستیم. مثل اینکه عکسی از هر یک از اجدادمون رو به طور دائم همراه خودمون داشته باشیم. تصورش کنید چقدر ایده جذاب و حیرت انگیزیه.
There were many of us back then, living somewhere between Eastern and Southern Africa. Eve and this small band of people set the stage for us all, one baby at a time. Despite all the babies that have come between Eve and Carrie, their DNA is still 99.9% similar. To trace our ancestries, scientists have to pore through the 0.1% that's different, through tiny, random changes to the A's, C's, G's, and T's that accumulate in our genetic codes over time. Scientists call them markers.
A marker is a glimpse of a person who lived at some point in the distant past. If you share a marker with someone, you share an ancestor, the person who first had that change in their DNA. And they don't change the way you look or give you a disease or make you better than anyone else. They're just baggage that gets passed on through the generations.
200,000 years ago, the DNA in scientific Eve's mitochondria picked up some of these random changes. An A became a G. Some T's became C's. She unknowingly passed those changes along to her daughters. And her daughters, onto her daughters, down the line over thousands of daughters, to Carrie and every other person on the planet.
My great-grandparents were Ivan and Anna Mukovic. When they came to the States, they changed their name to Mukovitz, because they thought it was easier Americanized.
Just like a family tree, markers allow us to connect people through history. Since they crop up at a fairly steady rate, markers also serve as a kind of clock to estimate when people lived. And by looking at how markers cluster, they can even act as roadmaps to show us where our ancestors came from and where they moved. Scientists call these different lines of descent haplogroups, and there are hundreds of them. Taken together, they give us a timeline of human migration.
بین سالهای 1985 تا 1995 ویلسون و دانشجویانش آموختن که چگونه این تکنیک رو در مورد گونه های انسانی به کار بگیرن. ویلسون متاسفانه سال 1991 در اثر ابتلا به سرطان خون درگذشت، اما دستیاران و شاگردانش پژوهش های اونو ادامه دادن. نتایج این پژوهش ها به سه دلیل حقیقتا شگفت انگیز بود. اول اینکه وقتی ویلسون تنوع کلی ژنوم میتوکندریایی انسانی رو اندازه گیری کرد، با تعجب متوجه شد که تنوع تونها به شدت کمه، حتی کمتر از ژنوم شامپانزه. یعنی انسان‌های مدرن به مراتب جوان‌تر و همگن‌تر از شامپانزه‌ها بودن. شامپانزه‌ها مدت خیلی خیلی زیادتری قبل از ما رو زمین وجود داشتن. تو چشم انسان همه شامپانزه‌ها شبیه به همن، اما تو چشم شامپانزه این انسان‌ها هستن که همگی شبیه به یک دیگرن. بر این اساس با محاسبه معکوس تو زمان، یعنی برگشت به عقب، عمر گونه انسانی مدرن حدود 200,000 سال تخمین زده شد. در مقیاس زمانی تاریخ تکامل، یعنی فقط یک لحظه، یک تپش، یک تلنگر و نه بیش از اون. اما نخستین انسان‌های مدرن از کجا به وجود اومدن؟ سال 1991 ویلسون تونست همین روش رو برای بازسازی وابستگی‌های اصل و نسبی بین جمعیت‌های گوناگون در سر تا سر جهان به کار بگیره و عمر نسبی هر جمعیتی رو با استفاده از تنوع ژنتیکی به عنوان زمان سنج مولکولی محاسبه کنه. بعدش همگام با پیشرفت فناوری‌های مربوط به تعیین توالی و تفسیر و توشیه اونا، این روش‌ها توسط ژن‌شناسان دقیق‌تر و تکمیل‌تر شدن و محدوده کاربردهای اونها فراتر از گوناگونی‌های میتوکندریایی شد و هزاران نفر از بین صدها جمعیت از سرتاسر جهان مورد مطالعه قرار گرفتن. ماه نوامبر 2008 تو یک مطالعه جامع که هدایت اون رو لویجی کاوالی اسفورزا، مارکوس فلدمن و ریچارد مایرز از دانشگاه استنفورد مشترکاً به عهده داشتن، 642,690 گوناگونی ژنتیکی در 938 نفر که از 51 جمعیت مختلف نواحی مختلف جهان به دست اومده بودن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتن. دومین نتیجه شگفت‌انگیز درباره منشأ انسان از این مطالعه به دست اومد. به نظر می رسید که انسان‌های مدرن بین 100 تا 200 هزار سال پیش منحصراً در یک برش نسبتاً باریکی از کره زمین مکانی تو جنوب صحرای آفریقا ظهور کرده و بعد به سمت شمال و شرق مهاجرت کردند و به تدریج در خاورمیانه، اروپا، آسیا، امریکای شمالی و جنوبی مستقر شدند. فلدمن نوشت هرچه از آفریقا دورتر می شویم تنوع گونه ها کمتر و کمتر می شود. چنین الگویی با این نظریه که انسان های مدرن اولیه بعد از ترک آفریقا حدود 100 هزار سال پیش قدم به قدم در سرزمین های جدید مستقر شدند سازگار و منطبقه. علاوه بر این که گروه هایی از هم جدا می شدن تا مکانی تازه رو برای سکونت خودشون پیدا کنن، نمونه هایی که فقط تنوع ژنتیکی جمعیت نسل قبلی رو همراه خودشون داشتن. قدیمی ترین جمعیت های انسانی که در جای جای ژنوم اونها گوناگونی های باستانی و متنوع دیده می شه، قبیله های سان تو کشورهای آفریقای جنوبی، نامیبیا و بوتسوانا است. به علاوه یک قبیله کوتاه قدان امبوتی که تو اعماق جنگل‌های ایتوری تو کشور کنگو زندگی می‌کنن. در مقابل جوان‌ترین انسان‌ها بومیان امریکای شمالی هستند که بین 15 تا 30 هزار سال پیش، فقط 15 تا 30 هزار سال پیش اروپا رو ترک کردن و از بین دره‌های یخزده کنار تنگه برینگ وارد شبه جزیره سیوارد تو ایالت آلاسکا شدن. فکر کنید دیگه ادیان ابراهیمی چیزی نزدیک به چند هزار سال قدمت دارن و اینها 15 هزار سال پیش به اونجا سفر کردن. این نظریه ظهور و مهاجرت انسانی که نمونه های سنگواره ها، داده های زمین شناسی، ابزارهای حفاری باستان شناسی اونو بیرون کشیده و نشانه ها و الگوهای زبان شناختی اونو تایید میکنه، امروز مورد پذیرش اکثر زیست شناسان قرار گرفته. این نظریه رو نظریه خروج از آفریقا اسم گذاشتن. درک سومین نتیجه شگفت انگیز این مطالعات نیازمند نوعی پیش زمینه مفهومیه که من سعی میکنم براتون ایجاد کنم. تکوین یک جنین تکسلولی رو در نظر بگیرید که بعد از بارور شدن تخمک توسط اسپرم تولید میشه. ماده ژنتیکی این جنین از دو منبع فراهم میشه. ژن‌های پدری که از اسپرم میاد و ژن‌های مادری که تخمک ها اون رو آماده میکنه. اما ماده سلولی این جنین منحصراً از تخمک به دست میاد. اسپرم فقط وسیله پرزرق و برق تحویل دی ان ای پدریه. ژنومی که مجهز به یه دوم بیش از اندازه بازیگوشه. تخمک علاوه بر تأمین پروتئین ها، ریبوزوم ها و غشا و اندامک های تخصصی مثل میتوکندری کار رو برای جنین راحت میکنه. در واقع خانه و زمینه تولید زیگوت سلول تخمکه. این میتوکندری ها در واقع کارخانه تولید انرژی سلول هستن. درون هسته ی هر سلول 23 جفت کروموزوم و حدود 21 هزار ژن انسانی جای داره. این که منبع تأمین همه میتوکندری های درون جنین منحصراً از سوی مادره حائز اهمیت خاصیه. همه انسان ها چه مرد و چه زن میتوکندری ها رو از مادرهاشون به ارث بردن و مادرهاشون هم اونها رو از مادرهاشون. این زنجیره بدون توقف تا بی نهایت در گذشته ادامه پیدا میکنه. حالا یک قبیله کهن رو متصور بشید که 200 زن هر کدام از یک فرزند دارند، در آن زندگی میکنن. اگر این فرزند دختر باشد میتوکندری های خودش رو به نسل بعدی منتقل میکنه و نسل بعد از اون هم همینطور. اما اگر این فرزند فرزند پسر باشه، اصل و نسب میتوکندریایی زن توی بن‌بست ژنتیکی سرگردان شده و بعداً منقرض میشه. از اونجایی که میتوکندری‌ها از اسپرم‌ها به جنین منتقل نمیشن، فرزندان پسر نمیتونن ژن‌های میتوکندریایی خودشون رو به فرزندانشون منتقل کنن. در گذر زمان و سیر تکامل این قبیله، ده‌ها هزار اصل و نسب میتوکندریایی به طور اتفاقی در بن‌بست ژنتیکی از بین می‌روند. اما معمای اصلی اینجاست: اگر جمعیت بنیانگذار یک گونه به اندازه کافی کوچک باشد، نهایتاً زمانی فرا خواهد رسید که تعداد اصل و نسب‌های مادری کمتر و کمتر خواهد شد و فقط به چند عدد می‌رسد. اگر نیمی از 200 زن قبیله فقط پسر به دنیا بیاورند، آنگاه 100 اصل و نسب میتوکندریایی در نسل بعدی محو خواهد شد. اگر همین روند ادامه پیدا کند، نیمی دیگر از اصل و نسب‌های میتوکندریایی در نسل بعدی از بین می‌روند و به همین منوال الی آخر. پس از چندین نسل، اجداد میتوکندریایی همه زادگان قبیله، اعم از زن یا مرد، به تنهایی به چند زن بنیانگذار منتهی می شود. این تعداد برای گونه های انسان مدرن به عدد 1 رسیده. هر کدام از ما می توانیم پیوند اصل و نسب میتوکندریایی خودمون رو به زنی که حدود 200,000 سال پیش در آفریقا می زیسته ردیابی کنیم. او مادر گونه انسان مدرن است. ما نمیدانیم او چه شکلی است و چگونه زندگی میکرده، اما به احتمال زیاد شباهتی به زنان قبیله سان در کشور بوتسوانا یا نامیبیا داشته. اندیشه وجود چنین مادر بنیانگذاری منو تو حیرت و یه تواضع بی مقدار فرو میبره. تو قلمروی ژن‌شناسی اون رو با لقب زیبای حوای میتوکندریایی میشناسن.
Light, dark, big, small, curly, straight, brown, blue. Minuscule genetic changes count for all of our differences. To track our ancient paths, though, scientists study DNA that stays very much the same. In men like George Delis, it's a Y chromosome.
All of it? Let's do one more.
It's been passed down the line from father to son over thousands of generations, and ultimately traces back to one man who lived in Africa around 60,000 years ago. Call him Scientific Adam. He wasn't the only guy alive back then, but only his Y chromosome survived through the ages, and every man alive.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Life today has a copy.
Yep, up and down, really push it in there.
For women like Nejla Demirci, the DNA comes from special cell structures called mitochondria, which both men and women carry, but only moms pass along. These trace back to one woman who also lived in Africa between 150 to 200,000 years ago. Call her Scientific Eve. She is the oldest root of our family tree.
Africa is where the journey begins for everyone alive today.
آغاز حرکت قبیله به سمت غرب بود. همون سمتی که مردان جوان غالباً به اون روی می آوردند. اما دیری نپایید که راه شمال رو پیش گرفتند. اونا با دست و پا از بین صخره‌ها و شکاف‌های خطرناک دره ریفت عبور می‌کردن و در بین سایبان‌های جنگل‌های انبوه در اطراف رودخانه کنگو، جایی که الان محل سکونت قبایل امبوتی و بانتوه، مسیرشون رو طی می‌کردن. این مهاجرت‌ها اونقدرها هم که به نظر می‌رسید از نظر جغرافیایی سمت و سوی مشخصی نداشت و عاری از فراز و نشیب نبود. گروه‌هایی از مهاجران در بین راه از قبیله جدا می‌شدند و تصمیم بازگشت به صحرا می‌گرفتند. تو اون زمان صحرا چشم‌اندازی سبز و خرم داشت. نهرها و رودهای متعددی تو اون جاری بودن و دریاچه‌هایی که به شکل انگشتان دست در خشکی‌ها پیش رفته بودند. منظره دلپذیر در این منطقه که از دست دادن تمام سهم زندگی این آدم ها بود. اونا با سایر قبایل بومی انسانسان آمیختن و زاد و ولد کردن. احتمالاً گونه های دورگه هم از این آمیزش ها به وجود اومدن و به هر صورت کوچ قبیله همچنان ادامه پیدا می کرد. پیش می رفت و حدود 75,000 سال پیش گروهی از این مهاجران به حاشیه شمال شرقی مصر و اتیوپی رسیدن، ناحیه‌ای که دریای سرخ به صورت تنگه باریکی، شانه بالا رفته آفریقا و بازوی رو به پایین شبه جزیره یمن رو از هم جدا میکنه. اونجا کسی نبود که اقیانوس رو برای این تازه واردان بشکافه. ما نمیدونیم چه عامل یا عواملی باعث شده که این مردمان خودشون رو بی محابا به آب بزنن و چجوری از دریا عبور کنن. دریا تو اون زمان عمق کمتری داشته البته و برخی از زمین شناسان فهم کنن که شاید وجود زنجیره‌ای از جزیرک های شنی این امکان رو برای اجداد ما فراهم کرده که با لیلی کردن از یه جزیرک به جزیرک بعدی خودشون رو به اون سوی دریاها و نهایتاً به آسیا یا اروپا برسونن. حدود 70,000 سال پیش فوران آتشفشانی تو منطقه توبا تو اندونزی اونقدر ابر و خاکستر سیاه تو فضا اضافه کرد که برای ده ها سال زمستانی تاریک تو سر تا سر ناحیه حکمفرما شد. یه همچین شرایطی غیر قابل تحمل بود که مهاجران رو ناگزیر ساخت که تو تکاپوی خوراک و سرپناه دوباره کوچ کرده و سرزمین های تازه رو کشف کنن. عده‌ای دیگه از پژوهشگران معتقدن که رخ دادن چندین فاجعه نسبتاً کوچکتر طبیعی که تو برهه‌های مختلف زمانی در طول تاریخ 200,000 ساله این مهاجرت انسان مدرن اتفاق افتاده، منجر به پراکندگی گسترده مهاجران شده. طبق یکی از نظریه‌های رایج در طول این تاریخ وقوع دو کوچه بزرگ و مستقل از هم قابل توجهه. اول حرکتی که حدود 130,000 سال پیش اتفاق افتاد و مهاجران رو به خاورمیانه رسوند، بعدها گروهی از همین مهاجران از طریق عبور از سواحل هندوستان به سمت جنوب پیش رفته و نهایتاً تو میانمار و مالزی و اندونزی مستقر شدن. دوم اما حرکتی که حدود 60,000 سال پیش رخ داده و مهاجران رو به سمت شمال و قاره اروپا رسونده، جایی که اونها با نئاندرتال ها روبرو شدن. در هر دو مورد مهاجران تازه وارد از شبه جزیره یمن به عنوان پایگاه مرکزی و نقطه اعزام مجدد استفاده کردند. اینجا به مثابه دیگ ذوب سرزمین آمیزش قوم ها و قبیله ها برای ژنوم انسانی بود. اون چیزی که به طور حتم میشه بهش فکر کرد اینه که در هر سفری که شامل عبور از دریا هم میشد، عده کثیری از مهاجران جان خودشون رو از دست میدادن و فقط تعداد کمی از اونها، شاید حدود 500 تا 600 نفر، جان سالم به در میبردن. اروپایی ها، آسیایی ها، استرالیایی ها و امریکایی ها همگی از زادگان و تبار همین راهروان تنگ راه صعب العبور هستند و آثارشون هنوز تو ژنومشون باقیه. از منظر ژنتیکی تقریبا همه اونهایی که در جستجوی زمین و هوا از آفریقا بیرون اومدن بیش از اون چیزی که تصور میشه به هم نزدیک هستن. همه ما سرنشینان یک قایق بودیم و با هم سفر کردیم. Not responsible or practical. And then they showed all the world they could not be dependable about things clinical. They'd be so criminal. There are times I think they've gone asleep. Their gene pool's not too deep. They have no healthcare plan. اما این مهاجرت و رویدادهایی که در مسیر چندگانه اون روی دادن چه ارتباطی با نژاد و ژن‌ها دارن؟ پاسخ اینه که در واقع ارتباط بسیار زیادی دارن. اول اینکه توجه داشته باشیم که دسته‌بندی انسان بر حسب نژاد اونها یک گزاره ذاتاً محدود و ناقصه. شاید گفتمان مربوط به نژاد که به طور فزاینده‌ای با هیجان و التهاب همراهه، باید با این تشخیص آغاز بشه که طیف تنوع و گوناگونی ژنومیکی انسان بسیار محدوده، حتی محدودتر از شامپانزه. یعنی ما شبیه تر به همیم نسبت به شامپانزه ها به هم. با توجه به این که زمان زیادی از ظهور ما به عنوان یک گونه روی کره خاکی نمیگذره، شباهت های ما با یکدیگر به مراتب بیشتر از تفاوت های ماست. با وجود این یادمون نره که حتی یک گونه جوان هم تاریخی پشت سر خودش داره. یکی از مهمترین تأثیرات و توانایی های ژنوم انسان اینه که میتونه ژنوم هایی رو که رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارن و تو طبقه ها و زیر طبقه های مشخص سازماندهی کنه. اگر به جستجوی ویژگی ها و خوشه های تبعیض‌آمیز بریم، به طور حتم ویژگی ها و خوشه هایی رو پیدا می کنیم که بینشون تبعیض قائل باید بشه و میشیم. بررسی دقیق تر نشون میده که تنوع گوناگونی ژنوم انسانی در نواحی جغرافیایی و قاره ها و نیز مثلا در امتداد مرزهای سنتی نژادی، اینا به شکل خوشه ای وجود دارن. هر ژنومی حامل آثار و نشانه های اجدادی خودشه و با مطالعه خصوصیات ژنتیکی هر فرد میتونیم با دقت تحسین برانگیزی منشأ و ارتباط اونو با قاره‌ای مشخص، ملیتی مشخص و حتی قبیله‌ای مشخص ردیابی کرد. این امر در حقیقت اوج و منتها درجه تفاوت‌های کوچیکه. اما اگر منظور ما از نژاد همینه، اون وقتی مفهوم نه تنها از عصر ژن‌شناسی جان سالم به در برده، بلکه از اون نیرو هم گرفته. پرسش اصلی این نیست که آیا می توان از رنگ پوست، بافت مو و زبان یک انسان اطلاعاتی درباره منشأ یا اجداد اون استنتاج کرد و فهمید. پرسش اصلی مربوط به اصل و نسب، ردبندی، جغرافیای نژادی، تبعیض زیست شناسی و البته که ژن شناسی. امروز میشه با اسکن کردن ژنوم هر کسی بینش نسبتاً زیادی از ریشه آب و اجدادی و همچنین محل و منشأ ظهور اون کسب کرد. اما پرسش به مراتب با اهمیت تر و بحث برانگیزتر درست عکس پرسشیه که الان پرسیدیم. اگه هویت نژادی یک شخص معلوم باشه، مثلا آفریقایی یا آسیایی، آیا میشه اطلاعاتی درباره خصوصیات اون، نه فقط رنگ پوست و مو، بلکه ویژگی‌های پیچیده‌تر مثل هوش و ذکاوت، عادت‌ها، شخصیت، استعداد، شایستگی فهمید؟ میدونیم که ژن‌ها میتونن اطلاعاتی درباره نژاد به ما بدن، اما آیا نژاد میتونه اطلاعاتی درباره ژن‌ها در مورد ویژگی‌ها صحبت کنه؟ برای پاسخ به این پرسش لازمه که در مورد یک چیز دیگه هم حرف بزنیم. آیا تنوع بیشتر تو درون نژادها وجود داره یا بین اونا؟ آیا اینکه مثلا بدونیم یه شخصی تبار آفریقایی داره یا اروپاییه به ما این امکان رو میده که درک ما از ویژگی‌های ژنتیکی اون یا خصوصیات شخصی، فیزیکی یا ذهنی اون به نحو معنیداری پالایش و تصحیح بشه؟ یا اینکه اونقدر تنوع و گوناگونی بین آفریقایی‌ها زیاده، بین اروپایی‌ها زیاده که تنوع درون نژادی بر این مقایسه غلبه می‌کنه و طبیعتاً طبقه بندی آفریقایی یا اروپایی بی‌معنی و غیر متمایز میشه. میگیریم دیگه، یعنی مثلا میگیم که آقا ما میگیم آفریقایی یا خنگن مثلا، که نیست اصلا همچین چیزی، درسته در مقابل اینکه اروپایی ها باهوشن. یا اینکه نه، بگیم اروپایی خنگ داریم، اروپایی باهوش داریم، آفریقایی خنگ داریم، آفریقایی باهوش هم داریم. امروز ما پاسخ کمی و دقیقی برای هر کدام از این پرسش ها داریم. مطالعات و پژوهش های متعددی سعی کردن تا سطح کمی تنوع ژنوم انسانی رو تعیین کنن. آخرین تخمین ها حاکی از اونه که نسبت بزرگی از تنوع ژنتیکی، یه چیزی حدود مثلا 85 تا 90 درصد این تنوع ژنتیکی در درون هر یک از این به اصطلاح نژادها، مثلا آسیایی یا آفریقایی، رخ میده و فقط بخش کوچیکی حدود 7 درصد از این تنوع ها رو میتونیم بین اونها مشاهده کنیم. یه ژنشناس تکاملی به اسم ریچارد لوانتین توضیح مشابهی رو تو سال 1972 تخمین زد. بدیهیه که بعضی ژن‌ها در بین نژادها یا گروه‌های قومی تفاوت‌های زیادی با هم داشته باشه. به عنوان مثال، مثلا کمخونی داستی شکل یا مثلا نوعی بیماری هندی و کارائیبی که مثلا توی اونا گسترش پیدا کرده، یا مثلا تی سکس توی گروه‌های بین مثلا یهودیان اشکنازی. اما تو اکثر موارد تنوع ژنتیکی در درون هر گروه نژادی با تناسب بسیار بالایی بر تنوع ژنتیکی بین گروه‌های نژادی غلبه داره. این درجه از تغییرپذیری تو بین نژادها نقش نژاد رو در هر ویژگی کم رنگ میکنه. از منظر ژن‌شناسی یه مرد آفریقایی از کشور نیجریه اونقدر با یه مرد آفریقایی دیگری از کشور نامیبیا متفاوته که قرار دادن هر کدوم از اونها توی یه طبقه درست نیست. سال 1994 یه کتاب متفاوت دیگهی که موضوع اصلی اون نیز نژاد و ژن بود، استرابی نزدیک به حالت تشنج در اذهان امریکاییان ایجاد کرد که خیلی خیلی جالب بود. عنوان این کتاب منحنی زنگوله‌ای بود و نویسندگان اون روانشناس رفتاری ریچارد هنشتاین و دانشپژوه سیاسی چارلز ماری بودند. این کتاب که روزنامه تایمز اون رو رساله آتش افروز درباره طبقه، نژاد، هوش و ذکاوت معرفی کرده بود، گواه روشنی بر این واقعیت بود که چه آسون میشد ادبیات ژن و نژاد رو مخدوش و تحریف کرد و چگونه میشد این تحریف رو به خورد فرهنگی داد که عقده های نژادی و طبقه بندی و وراثتی تو اون ریشه دوونده بود. همونطور که رسم آتش افروزان مشهور تاریخه، هنشتاین هم سابقه طولانی تو این کار داشت. سال 1985 تو کتاب جنجال برانگیزی که اون به عنوان تبهکاری و سرشت انسان مطالعه قطعی علل و ریشه های تبهکاری به چاپ رسونده بود، مدعی شده بود که خصوصیت ذاتی از قبیل خلق و خو و شخصیت با رفتارهای بزهکارانه مرتبط بودن. اکنون یک دهه بعد در کتاب منحنی زنگوله‌ای آتش افروزی های رو به سطح جدیدی ارتقا داده بود و مدعی شده بود که هوش و ذکاوت هم تا حدودی زیادی ذاتی و ژنتیکی بودند و به صورتی نابرابر در بین نژادهای مختلف توسعه پیدا کردند. سفید پوستان و اهالی شرق آسیا به طور متوسط از ضریب بهره هوشی بالا و آفریقاییان و امریکاییان آفریقایی تبار از ضریب بهره هوشی پایین تر برخوردار بودند. هنشتاین و ماری استدلال می کردن که این اختلاف در ظرفیت توانایی هوشی و ذکاوتی دلیل اصلی عقب ماندگی آمریکایی های آفریقایی تبار تو عرصه های اقتصادی و اجتماعی بود. یعنی به تعبیر نگارندگان کتاب، دلیل عقب ماندگی آمریکاییان آفریقایی تبار تو امریکا رو میبایست در نقایص و کاستی‌های ذاتی ذهنی و مغزی اونان و نه در نقایص و کاستی‌های باورها و قراردادهای نظاممند و تبعیض‌آمیز جستجو کرد. برای درک بحث محوری کتاب منحنی زنگوله‌ای لازمه با تعریفی از هوش و ذکاوت شروع کنیم. روشنه که هنشتاین و ماری تعریف تنگ نظرانه ای از این خصوصیت رو انتخاب کرده بودن، تعریفی که ما رو به زیست سنجی و بهسازی نژادی تو قرن 19 هم برمی گردونه. اگه دوست داشته باشید میتونید برید به اپیزودهای بهسازی نژادی اکسون رو گوش بدید. ویژگی مهمی تو این آزمون‌ها توجه آمارگر بریتانیایی چارلز اسپریمن رو جلب کرده بود. اونهایی که نتیجه خوبی در یکی از این آزمون‌ها کسب می‌کردن، عموماً در آزمون بعدی هم نتیجه خوبی به دست می‌آوردن. اسپیرمن حدس می‌زد که این همبستگی مثبت به این دلیل وجود داشت که همه ی این آزمون‌ها در واقع فقط یک عامل مشترک رو به صورت مورب اندازه‌گیری می‌کنه. به باورش این عامل اسرارآمیز نه خود دانش، بلکه ظرفیت و توانایی کسب و دستکاری دانش انتزاعی بود. اسپیرمن این عامل رو هوش و ذکاوت عمومی خوند و برچسب جی رو روی اون قرار داد. اوایل قرن بیستم دورانی بود که توجه عمومی به عامل جی جلب شد و پیشتازان بهسازی نژادی نخستین گروهی بودند که مجذوب اون شدند. سال 1916 لوئیس ترمن، روانشناس دانشگاه استنفورد، یکی از طرفداران سرسخت و مشتاق جنبش بهسازی نژادی تو امریکا، آزمون استاندارد شده ای رو طراحی کرد که بنا به ادعای اون میتونست هوش و ذکاوت عمومی رو با سرعت و به صورت کمی اندازه گیری کنه. اون میخواست این آزمون رو در مقیاس گسترده برای انتخاب انسانهای هوشمند که حامیان بهسازی نژاد برای تولید نژاد برتر نیاز داشتند به کار بگیرن. بعد از اینکه ترمن متوجه شد که اندازه‌گیری‌هاش با افزایش سن در دوره رشد کودکی تغییر می‌کنه، اقدام به تعریف متر و یک شاغول جدیدی کرد تا بتونه با استفاده از اون هوش و ذکاوت رو مرتبط با تغییرات سنی بکنه. می‌گید دیگه چیه؟ میگن که آقا هر چقدر سنش بیشتر بشه احتمالاً هوش و ذکاوت اون بیشتر میشه و در نتیجه باید اینها رو ما همه رو به صورت نرمال در بیاریم که بتونیم یک متر قابل فهم از این تغییرات ظریف هوشی IQ داشته باشیم. اگه سن ذهنی فردی با سن فیزیکیش یکی بود، اون وقت ظریف هوشیش IQش 100 میشد. اگه سن ذهنیش عقبتر یا جلوتر از سن فیزیکیش تشخیص داده میشد، ضریب هوشیش هم به همون نسبت کمتر یا بیشتر از 100 محاسبه میشد. اندازه‌گیری کمی هوش و ذکاوت تو سالهای جنگهای جهانی اول و دوم کاربردهای روزمره و گسترده‌ای پیدا کرده بود. در طول اون سالا از این تکنیکا برای تعیین توانایی و ظرفیت سربازان جدید و گماردن اونها تو مشاغل و مسئولیت‌های گوناگون نظامی استفاده می‌شد که نیازمند درجات مختلف از شایستگی و ویژگی‌های مختلف بودند. بعد از پایان این دو جنگ، زندگی مردان و زنانی که به زندگی عادی برمیگشتن به شدت تحت تأثیر این آزمون‌های هوش و ذکاوت قرار گرفته بود، تا جایی که تو دهه 1940 این آزمون‌ها به بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ امریکایی تبدیل شده بود و از اونها در فرایند استخدام، پذیرش مدرسه و دانشگاه و انتصاب‌های کلیدی در مشاغل‌های دولتی استفاده می‌شد. در دهه 1950 امریکاییان ضریب هوشی خودشون رو در سوابق شغلی خودشون درج و حتی نتایج این آزمون‌ها رو برای کارفرمایان بالقوه ارسال می‌کردند. تو بعضی از ایالت‌ها انتخاب همسر هم بر اساس این IQ انجام می‌شد و در مسابقه نوزادان برتر مادران IQ کودکانشون رو که معلومم نبود که رو چه متر و معیاری حساب شده بود روی تک کاغذی می‌نوشتن و اونو به لباسشون سنجاق می‌کردن.
One sometimes gathers that the psychologists have come close to wishing that the IQ test had never been discovered. Not long ago it was thought of as the finest bloom of psychological discipline. Now the profession is torn in controversy over it, its meaning, its constitution, its social implications. Professor Richard Herrnstein of Harvard is an arch villain in the eyes of many for his studies of IQ and findings that are inconsistent with egalitarian maxims and democratist ideals. I have, by the way, no way of knowing personally whether Mr. Herrnstein's findings are correct. And as a believer in metaphysical equality, I'm perhaps less concerned if they should prove to be correct than others might be, but that is by the way. Dr. Herrnstein's recent book, IQ in the Meritocracy.
این تحولات تصنعی در مفهوم هوش و ذکاوت حقیقتاً تأمل برانگیزند. زری به هوش عمومی نخست از وابستگی‌های آماری بین آزمون‌هایی که تحت شرایط خاص روی افراد خاصی اجرا می‌شدن سرچشمه می‌گرفت و به مرور زمان و به دلیل نوع فرضیه‌ای درباره ماهیت کسب دانش توسط انسان به پندار هوش عمومی تبدیل شد. این فکر بعدتر در خدمت ضرورت‌های خاص جنگ به صورت IQ تدوین شد و شکل گرفت. از منظر فرهنگی این ذری به هوش عمومی نوعی پدیده لوکس با نیروی تقویت کننده درونی بود. اونایی که اونو داشتن خودشون رو پیچیده در زرورق باهوشی می دیدند و همین امر رو دلیلی کافی برای اشاعه تعریف اون می دونستن. ضدیت با هر فرهنگی نوعی یه ضد فرهنگ می طلبه و شاید اجتناب ناپذیر باشه که تحولات سیاسی اجتماعی فراگیری که در دهه های 1960 و 1970 تو جامعه امریکا اتفاق افتاده بود زیربنای مقوله های هوش عمومی و IQ رو به لرزه در آورد. همچنانی که جنبش های حقوق مدنی و طرفداری از حقوق زنان و نابرابری های سیاسی و اجتماعی رو برجسته می کردن، آشکار شد که ویژگی های فیزیولوژیکی و زیست شناختی نمیتونه مادرزادی باشه و به احتمال زیاد از رفتارهای اجتماعی و شرایط محیط زیست تأثیر و نفوذ زیادی میگیره. تعصب خشک وجود یک فرم واحد هوش و ذکاوت هم با ارائه شواهد علمی به چالش کشیده شد و فرو ریخت. هوش عمومی شیوهی خام و زمختیه برای یک کاسه کردن فرمهای گوناگون هوش و ذکاوت از جمله دیداری، فضایی، ریاضی و هوش شفاهی. مرور این داده ها توسط هر جن شناسی ممکنه وی رو به این نتیجه برسونه که جی اندازه‌گیری یک کیفیت فرضی که فقط در نوعی از ساختار خاص به کار گرفته می شوده. صفتی نیست که با ژن شناسی در ارتباط باشه، اما این امر هنشتاین و ماری رو دل سرد نکرده بود. اونا با اتکای شدید به مقاله‌ای که بیشتر توسط روانشناس دانشگاه بکری آرتور جنسن به چاپ رسیده بود، کوشیدن ثابت کنن که نه تنها جیم و روسیه، بلکه در بین اقوام مختلف متغیره و از همه مهمتر، اختلاف‌های نژادی از تفاوت‌های ژنتیکی مادرزادی بین سفیدپوستان و آمریکاییان آفریقایی تبار ناشی میشه. آیا جی حقیقتاً موروثیه؟ پاسخ این پرسش از منظر خاصی مثبته. تو دهه 1950 گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی از حضور مؤلفه‌های ژنتیکی در جی بودند. در میان این گزارش‌ها نتایج مطالعات مربوط به دوقلوها از همه قطعی‌تر به نظر می‌رسید. زمانی که در دهه 1950 دوقلوهای همسانی که با هم پرورش پیدا کرده بودند با ژن‌های مشترک و تحت شرایط محیطی مشترک مورد آزمون قرار گرفته بودند، روانشناسان متوجه درجه تطبیق بسیار بالایی با همبستگی معادل 86% تو IQ آنها شدند. یک یعنی کاملا شبیه به همه. 30 سال بعد تو اواخر دهه 1980 وقتی دوقلوهای همسانی که در زمان تولد از هم جدا شده بودن و تحت شرایط متفاوت محیطی پرورش پیدا کرده بودن مورد آزمون قرار گرفتن، درجه همبستگی اونها تا سطح 74 هم کاهش پیدا کرد که هنوز هم البته رقم خیلی خیلی بالاییه. اما قابلیت موروثی بودن هر صفتی هرچند غالب ممکنه حاصل ترکیب تأثیرات نسبی و کم یا زیاد بودن چندین ژن باشه. پس اگه این طور بود، اون وقت دوقلوهای همسان درجه همبستگی بالایی در جی از خود نشون میدادن، اما این همبستگی در بین والدین و فرزندان به مراتب کمتر بود و IQ درست از همین الگو تبعیت میکرد. مثلا درجه همبستگی بین والدین و فرزندانی که با هم زندگی میکردن 47% بود. این عدد بین والدین و فرزندانی که جدا از هم زندگی میکردن به سطح 22% هم افت میکرد. اگرچه مشخص نبود که IQ دقیقاً چه ویژگی رو اندازه گیری میکنه، اما این ویژگی هرچی که بود در واقع یه عامل موروثی بود و از چندین ژن و احتمالاً شرایط محیطی نیز تأثیر میگرفت. بخشی از طبیعت و بخشی از پرورش و تربیت. منطقی ترین جمله این برآمد این بود که اگرچه ترکیبی از ژن‌ها و شرایط محیطی میتونستن تأثیر بزرگی رو روی جی داشته باشن، اما این ترکیب به ندرت به صورت دست نخورده از والدین به فرزندان منتقل میشه. در یک کلام هوش و ذکاوت قابل توارثه، البته، یعنی از ژن‌ها نفوذ میپذیره اما به سادگی موروثی نمیشه، یعنی قابل انتقال به صورت دست نخورده از نسلی به نسل دیگر نیست. اگر هرنشتاین و ماری هم به همین جنبندی رسیده بودن و میتونستن بدون جار و جنجال کتابی دقیق و صحیح حول محور وراثت هوش و ذکاوت به چاپ برسونن، این پای منحنی زنگوله‌ای و قابلیت توارث آیکیو نیست، بلکه توزیع نژادی اونه. دو پژوهشگر 156 مطالعه مستقل رو که آیکیو ها رو بین نژادهای مختلف مقایسه کرده بودن بازبینی کرده بودن. برآمد کل این مطالعات این بود که میانگین آیکیو برای سفیدپوستان عدد 100، بنا به تعریف میانگین آیکیو جمعیت شاخص باید 100 باشه، چون یه سری آدم کم هوش داریم، یه سری آدم با هوش و بیشتر آدم ها این وسطن، و برای امریکاییان آفریقایی تبار عدد 85 محاسبه شده بود، تفاضلی معادل 15 امتیاز. هرنشتاین و ماری تلاش‌های زیادی کردند تا احتمال تبعیض علیه امریکاییان آفریقایی تبار را از این آزمون‌ها حذف کنند. اون آزمون‌های انجام شده قبل از سال 1960 و همچنین آزمون‌هایی که در نواحی جنوبی امریکا اجرا شده بود را از مجموعه حذف کردند، اما تفاضل 15 امتیازی همچنان وجود داشت. آیا این تفاضل بین ضریب‌های آیکیوی نژاد سفید پوست و سیاه پوست میتونست از موقعیت اقتصادی اجتماعی اونها نشأت بگیره؟ اینکه کودکان فقیر فارغ از نژادشان در آزمون‌های آیکیو نمره پایین‌تری به دست می‌آوردن، ده‌ها سال بود که توجه پژوهشگران رو به خود جلب کرده بود. در حقیقت از بین تمامی فرضیه‌های مربوط به تعادل در آیکیوی نژادها، این یکی از بقیه محتملتر و پذیرفتنی تر بود. بخش بزرگی از این تفاضل پیامد شرکت نامتناسب تعداد زیادی از کودکان فقیر سیاه پوست بود در این آزمون ها. تو دهه 1990 روانشناس امریکایی اریک تورکمایر با نشون دادن اینکه ژن‌ها نقش نسبتاً ناچیزی در تعیین آیکیو در شرایط سخت فقیرانه داشتن، اعتبار این نظریه رو اثبات کرد. بر این اساس اگر فقر، گرسنگی و بیماری به کودک تحمیل بشه، اون وقت این عوامل تأثیر و نفوذ مسلط بر آیکیو خواهد داشت. ژن‌هایی که آیکیو رو کنترل میکنن زمانی اهمیت و نفوذ پیدا میکنن که عوامل قبلی که الان گفتم، فقر و فلان و فلان، از بین برداشته شوند. تأثیر مشابهی رو به راحتی میتونیم تو محیط آزمایشگاه به نمایش بذاریم. اگه شما دو تا نژاد گیاهی، یکی کوتاه و یکی بلند رو تحت تأثیر شرایط سخت و سوء تغذیه رشد بدید، به رغم محرک‌های ذاتی ژنتیکی که هر کدوم از اونا دارن، رشد هر دوی اونها محدود و اندازه‌شون کوتاه میمونه. اما اگر این آزمایش رشد رو بدون محدودیت غذایی تکرار کنید، گیاه بلندتر به حد اکثر رشد خودش خواهد رسید. اینکه ژن‌ها غالب شون یا شرایط محیطی، طبیعت غالب بشه یا تربیت، بستگی به میزان تأثیر و نفوذ هر کدام و زمینه تعامل اونها با هم داره. اونجا که فشار شرایط محیطی زیاده و نفوذ و تأثیر اونها نیز به گونه نامتناسبی زیاده، یعنی شرایط محیطی غالب میشن، اما اگر این فشار از بین برداشته بشه، اون وقت ژن‌ها غالب میشن. تأثیر فقر و محرومیت توجیه کاملا موجهی برای تفاوت کلی آیکیو بین سفید پوستان و سیاه پوستانه. اما هرنشتاین و ماری میخواستن از اینم فراتر برن. اونها حتی وقتی تأثیر عامل اجتماعی اقتصادی رو هم لحاظ کردن، باز هم فهمیدن که تفاضل بین دو نژاد به صفر نمیرسه. اگه شما منحنی آیکیوی هر دوتا نژاد رو امتداد محور شرایط اجتماعی اقتصادی ترسیم کنید، میبینید که آیکیوی هر دو مورد به افزایشه. البته که همینطوریه و انتظارم همین میره، اما کودکان ثروتمندتر به طور حتم نمره بهتری از همتایان تهی دستشان کسب میکنن و این روند به طور جداگانه در هر دوتا جمعیت سفید پوست و سیاه پوست صدق میکنه. اما عجیب اینه تفاضل بین دو نژاد همچنان وجود داره، یعنی پولدارهای سفید پوست وضعیتشون یه خورده از پولدارهای سیاه پوست بهتره. در حقیقت با تناقضی آشکار، هرچه که وضعیت اجتماعی اقتصادی دو نژاد بهتر میشه، تفاضل بین اونها نیز هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه. به عبارت دیگر، تفاضل نمره های IQ بین سفید پوستان ثروتمند و سیاه پوستان ثروتمند برجسته تره. این شکاف به جای اینکه باریک تر بشه، در سطوح بالای درآمدی گسترده ترم میشه.
The brand new mammoth book in human genetics is by a pair of geneticists named Cavalli-Sforza and Bodmer. And in their book, they say that estimates of the heritability of IQ range between 40% and 80%. But that 40%, as they quickly point out, is a narrow definition of heritability rather than a broad definition. And that for broad definitions, which is what I've been talking about all along, the estimates do range around 80%. Dobzhansky, another expert, famous geneticist, in his recent little book said something of the order of 50 studies of IQ. The world over leave no substantial doubt that IQ is heritable. I don't remember if he gave a figure, but he said substantially so. And so I think what Tom is doing when he says that the facts are in doubt is engaging in a kind of obscurantism that academics have chosen to face the facts in this subject. And I think they've chosen it because the facts are in fact politically unwelcome rather than empirically so.
هزاران مقاله و گزارش و تحلیل پیرامون این نتایج در نشریات علمی و مجلات و روزنامه ها به چاپ رسیده. وعده زیادی کوشیدن اعتبار و سندیت این مطالعه رو به زیر سوال بکشن. مثلا زیست‌شناس تکاملی استیون جی کول در مطالعه‌ای که تو ماهنامه نیویورکر چاپ شد استدلال کرده بود که این تأثیر بسیار ملایمه و تنوع در آن آزمون‌ها هم زیاده از حد بوده و به همین دلیل ممکن بود بشه با تکیه بر این نتایج به جمع‌بندی آماری روشنی دست پیدا کرد. تاریخ نگار دانشگاه هاروارد اورلاندو پترسون در مقایسه با عنوان شیطنت‌آمیز زنگوله برای که منحنی می شود و گرفته کنایی از رمان زنگ ها برای که به صدا در می آیند از همینگوی، تو اونجا یادآوری کرده بود که میراث فرسوده بردهداری، نژادپرستی و تعصب چکاف فرهنگی میان سفید پوستان و سیاه پوستان امریکایی رو اون چنان عمیق کرده بود که مقایسه معنیدار و ویژگی های زیست شناختی بین دو نژاد رو ناممکن کرده بود. افسون بر اینها روانشناس اجتماعی کلاد استیل نشون داده بود که وقتی از دانش آموزان سیاه‌پوست بخوان که به بهانه آزمایش نوع جدیدی از خودنویس‌ها یا ابداع شیوه تازه‌ای برای تحصیل اوراق امتحانی تو آزمون آیکیو شرکت کنن، نمره‌های خوبی کسب می‌کنن. اما اگر همین دانش آموزان رو وادار کنن که برای سنجش و اندازه‌گیری هوش و ذکاوت در آزمون آیکیو شرکت کنن، نمره‌های پایین‌تری به دست میارن. به این ترتیب آنچه که در این آزمون‌ها واقعاً مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد، هوش و ذکاوت انسان‌ها نیست، بلکه میل ذاتی به آزموده شدن و میزان اعتماد به نفس و درجه غرور و اضطراب اون‌هاست. در جامعه‌ای که مردان و زنان سیاه‌پوست به طور روزمره در معرض انواع تبعیض‌های فراگیر و دسیسه‌آمیز قرار می‌گیرند، چنین گرایشی رفته رفته به یک چرخه نیرومند اما به شدت بازدارنده تبدیل میشه. کودکان سیاه‌پوست به این دلیل که به اونها القا کردند که عملکرد سیاه‌پوستان به طور کلی در آزمون‌ها ضعیفه، نمره‌های پایین‌تری در آزمون‌ها کسب می‌کنند و همین امر سبب میشه که به این تصور که سیاه‌پوستان از هوش و ذکاوت کمتری برخوردارند دامن زده بشه و این چرخه باطل تا ابد ادامه پیدا کنه. اما نقص اصلی نظریه منحنی زنگوله‌ای چیزی به مراتب ساده‌تر از اینها و واقعیتی است که به طور نامحسوس شما میتونید باهاش مواجه بشید. اگه شما گروهی از کودکان سفید پوست و سیاه پوست رو که آیکیوی یکسانی مثلا 105 دارن رو اینا رو جمع کنی و عمل کرده اونها رو تحت آزمون‌های گوناگون مثل آزمون هوش و ذکاوت اندازه بگیرید، اینو میفهمید که کودکان سیاه‌پوست در بعضی از این زیر آزمون‌ها عملکرد بهتری دارن، مثل حافظه کوتاه مدت، بازخوانی خاطره ها و و و، در حالی که کودکان سفیدپوست تحت آزمون‌های دیگری مثل دیداری، فضایی و تغییرات ادراکی عملکرد بهتری دارن. به عبارت دیگر، پیکربندی آزمون IQ بر عملکرد گروه‌های مختلف نژادی و تنوع ژنتیکیشون در آزمون‌ها تأثیر عمیقی داره. اگر پارامترهای مربوط به وزن‌ها و میزان اونها در هر آزمونی تغییر کنه، اندازه و مقیاس هوش و ذکاوت هم تغییر پیدا می‌کنه. قوی ترین گواه برای این گرایش تعصب‌آمیز پژوهش‌های تقریباً فراموش شده‌ایه که تو سال 1976 توسط ساندرا اسکار و ریچارد واینبرگ انجام شده. اسکارت فرزند خونده های بین نژادی، کودکان سیاه پوستی که توسط والدین سفید پوست به فرزند خوندگی پذیرفته شده بودند رو مورد مطالعه قرار داده بود و دریافته بود که میانگین IQ این کودکان 106، یعنی در همان سطح کودکان سفید پوست. بعد با بررسی دقیق نتایج آزمون‌های کنترل شده به این نتیجه رسیده بود که این هوش و ذکاوت نبود که اندازه‌گیری می‌شد، بلکه خرد آزمون‌های هوش و ذکاوت بودند که مورد اندازه‌گیری قرار می‌گرفتند. ما نمی‌تونیم این گزاره رو صرفاً با این ادعا که ترکیب جاری آزمون‌های IQ صحیحه چون عملکردش رو در دنیای واقعی پیش‌بینی می‌کنه نادیده بگیریم. البته که همینطوره که ویژگی رو این IQ اندازه‌گیری می‌کنه که معنی سنگینی تون مستطره و وظیفش انتشار خودش خیلی منطقی نیست و اصلاً غیر قابل نفوذه. با این وجود پیکربندی واقعی آزمون نسبتاً اختیاری و به دلخواه. شما نمیتونید با تغییر پارامترهای تعادلی توی آزمون واژه هوش و ذکاوت را از معنی ساقط کنید. مثلا از ادراک دیداری فضایی نسبت به فراخوانی خاطره ها به این برسید که مثلا IQ بین دو نژاد سفید پوست و سیاه پوست متفاوته یا تغییر میکنه. اصلا نکته هم همین جاست. اون چیزی که ما در مورد جی اقفال کننده است اینه که جی تظاهر میکنه که نوعی ویژگی زیست شناختی قابل اندازه‌گیری و موروثیه، در حالی که تعیین کننده حقیقی اون بیش از هر چیز دیگه اولویت های فرهنگیه. به بیان ساده تر، جی یکی از خطرناکترین پدیده هایی که میتونیم بهش پا بدیم، یک الگوی رفتاری که میخواد خودش رو در لباس مبدل به جای ژن ها بذاره. اگر تاریخ ژن شناسی پزشکی فقط یک آموزه برای ما داشته باشه، اون اینه که با دقت مراقب این گونه لغزش ها بین زیست شناسی و فرهنگ باشیم. ما امروز می‌دونیم که انسان‌ها از منظر ژنتیکی بسیار شبیه به همند و در عین حال در نوع خود اونقدر متنوع هستند که تنوع‌های گسترده و واقعی رو به نمایش بذارن، یا شاید دقیق‌تر بگم که ما از لحاظ فرهنگی و زیست شناختی تمایل به بزرگ جلوه دادن تفاوت‌ها داریم مثلا ذاتاً، حتی اگر اونها در مقیاس بزرگتر ژنوم واقعا ناچیز باشن. آزمون‌هایی که طراحی شدن تا متغیرهای مربوط به توانایی‌ها و ظرفیت‌های ما رو اندازه بگیرن فقط همون متغیرها رو اندازه می‌گیرن و این تفاوت‌ها ممکنه به تفکیک نژادی یا به نتایج متفاوتی برسه که خیلی خیلی خوب نیست. نتیجه چنین آزمونی رو با هوش و ذکاوت نباید ارتباط داد، به خصوص زمانی که این نتیجه از پیکربندی و طرح آزمون نیز تأثیر می‌گیره و کمال بی‌انصافی و اهانت به ویژگی است که آزمون با قصد اندازه‌گیری اون داره انجام میشه. ژن‌ها نمیتونن در طبقه بندی و یا درک تنوع انسانی به ما کمک بکنن، اما شرایط محیطی میتونه، فرهنگ‌ها میتونه، جغرافیا میتونه، تاریخ میتونه. مایه تأسفه که زبان ما از بیان و انتقال مفهوم واقعی این شکاف قاصره. زمانی که یک گوناگونی ژنتیکی از لحاظ آماری رایج ترینه به اون نرمال میگیم، واژه‌ای که دلالت بر نه تنها نمایش آماری برتر بلکه برتری کیفی و اخلاقی نیز داره. در فرهنگ لغات مریام وبستر دست کم 8 تعریف از واژه نرمال ارائه شده، از جمله به طور طبیعی بودن یا رخ دادن و به سلامت جسمی یا روانی. اما وقتی یک گوناگونی نادر باشه اون رو جهش یافته میخونیم، واژه‌ای که نه تنها بر کمیابی آماری بلکه بر حقارت کیفی و حتی تناقض اخلاقی نیز دلالت داره. و
وسط یه جمعیت شل اگه یه نفر صاف را بره همه نگاش میکنن میگن که آقا این یه مشکلی داره دیگه هست.
میل به دستبندی انسان ها بر حسب نژاد اونها وسوسه اتصال ویژگی هایی از قبیل هوش و ذکاوت با خلافکاری، خلاقیت یا خشونت در درجات متفاوت به هر یک از این دسته ها نشان دهنده خلأ بزرگی در علم ژن شناسی و روش های دستبندیه. ژنوم انسانی مثل یک رمان انگلیسی یا مثلا چهره انسان میتونیم به میلیون ها شکل مختلف جمع یا تفریق باشه، میتونه شکل های متفاوتی داشته باشه، اما این که جمع کنیم یا تفریق کنیم، دستبندی کنیم یا نکنیم، این انتخاب ماه. در مواردی که صفات متمایز و موروثی ژنتیکی مثل نوع بیماری ژنتیکی مثلا کمخونی داستی شکل موجب نگرانی باشه، وارسی ژنوم به منظور شناسایی محل این صفات کاملا منطقیه. هرچه که تعریف یک صفت یا یک ویژگی موروثی دقیق تر باشه، شناسایی این که ما محلی، مکانی برای اون داریم روی ژنامون خیلی بیشتره، احتمالش بیشتره، شانس این که یک صفت در یک زیر جمعیتی از انسانها یک لانه‌ای اختیار کنه بیشتره. مثلا یهودیان اشنازی در مورد بیماری های تی سکس ما میدونیم چه ژنی داره مشکل ایجاد میکنه. نژاد آفریقایی کارائیبی در مورد بیماری کامخونی داستی شکل میدونیم چه اتفاقی براش افتاده. اما اینکه دوندگی ماراتون امروز به نوعی ورزش ژنتیکی تبدیل شده دلیل داره. دلیل اینکه دونده‌های اهل کشور کنیا و اتیوپی که باریکی در شرق آفریقا هستند سلطان این ورزش هستند فقط استعداد و تمرین نیست، بلکه این هم هست که ورزش دوی ماراتون نوعی آزمون برای فرم مشخصی از منتهای درجه شکیبایی و استقامته. ژن‌هایی که این شکیبایی و استقامت رو تحریک می‌کنن مثل گوناگونی‌هایی به طور طبیعی انتخاب می‌شوند. برعکس هر چه که تعریف ما از یک صفت یک ویژگی موروثی کلی تر باشه مثل خلق و خو، هوش و ذکاوت، احتمال این که صفت با تک ژن‌ها و با تعمیم اون در نژادها، قبیله‌ها یا زیر جمعیت‌ها هم بستگی داشته باشه کمتره. خلق و خو و هوش و ذکاوت مسابقه دوی ماراتون نیستن، ضابطه ثابت و مشخصی برای موفقیت تو اونها تعریف نشده. در حقیقت دقیق بودن یا کلی بودن تعریف هر صفت با موضوع هویت ارتباط برقرار میکنه، یعنی اینکه ما چگونه خودمون رو از منظر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تعریف میکنیم، میفهمیم، دستبندی میکنیم و بر این اساس مؤلفه های حیاتی اما پنهان و مفقود ما در گفتمان تیره و تاریک ما پیرامون موضوع نژاد. توجه به تعریف هویت. I never thought I'd see the day that I wouldn't see your face. Looking back, God, I wish I had known that I'd love you then have to let go. 'Cause you brought out the best in me. You always saw a light no one else could see. Now I know that you're gone, but I promise I won't forget. So thank you for all the memories. You'll never know what it meant to me. 'Cause you were the one who gave me peace when I had none left. Held me close at my loneliest. Thanks for the memories. Here's to the memories. I wish that I could call you up just to hear your voice, that would be enough. And we'd laugh like we're back at the start and pretend we're not falling apart. And sometimes we would hurt each other, but you saved me from going under. We did it'll last forever, but I won't forget you. So thank you for all the memories. You'll never know what it meant to me. 'Cause you were the one who gave me peace when I had none left. Held me close at my loneliest. Thanks for the memories.
Just
چیزی که شنیدید اپیزود 28 پادکست اکزون بود. این اپیزود تلسم شده بود آقا جان، یعنی از نوشتن متنش، تحقیقاتش، مدلی که داشت انجام میشد، من میگم وسط کارهای درسی و کاری خودم بودم و ایده بود که این یک ماه و نیم طول میکشه، مثل همیشه که همه اپیزودها طول میکشه و ما تمامش میکنیم و منتشر میکنیم، اما تلس شده بود، پیش نمیرفت، یکم سخت شده بود. البته خب یک پیچش روایی هم ما داشتیم دیگه، یعنی تو اپیزودهای قبلی تا اینجای کار همه چیز خیلی تاریخی بود و ما یک اتفاق تاریخی رو مبنا قرار میدادیم و بر اساس اون می اومدیم داستانهای علمیمون رو روایت میکردیم و به خورد شما میدادیم. منتها اینجا اینجوری نبود دیگه، یعنی از اینجا به بعد دیگه خیلی چیزا بروز میشه و ما وارد یک بخش دومی میشیم از اگزون، بخشی که تحقیقات بروز هست و تو اونجا داریم روایت میکنیم. بخاطر همین یه خورده ما خودمونم ناآشنا اینا بودیم و طول کشید، ولی مشکلات ما هم بود. البته همه اینا بهانه است و هیچ مهمی نیست. من میخواستم تلاشم بکنم که تو 402 این اپیزود بیاد که ساعت آخرش داره منتشر میشه. مثل همیشه من تشکر میکنم که اگزون گوش میدید، خیلی خیلی برای من چیزه با ارزشی و شاید یکی از با ارزشترین چیزهایی که تو زندگیم دارم اینه که یه سری آدمایی هستن که به حرفای من توی اکسون گوش میدن و همیشه این باعث امید و لذت و جذابیت خیلی خیلی زیاد برای من بوده. حالا هم اکسون هست، ما ادامهش میدیم، ببینیم به کجا ما رو میبره. اکسون همیشه رایگانه، همیشه رایگان بوده، همیشه هم قرار رایگان باشه، ولی خب طبق معمول ما لینک حامی باش رو توی دیسکریپشن داریم. اگر شما بخواید حامی اگزون بشید، بخواید پشتیبان اگزون بشید، اگر بخواید یک کمکی بکنید که به ما امید و انگیزه و دلخوشی زیادی بده توی این مسیری که داریم میریم، میتونید بیاید اونجای لینکی هست. هر مقداری که دوست دارید میتونید حامی پادکست اگزون بشید. یه چیزی که من دارم هی پروموتش میکنم، هی تقویتش میکنم، اینه که بیاین توی یوتیوب بشنوید، ببینید اپیزودها رو. این کار باعث میشه که هم ما بتونیم مانتایز کنیم کار رو، هم بتونیم کار رو یک جوری پیش ببریم که همه چیز آسون تر باشه و ادامهش برامون خیلی خیلی راحت تر و ممکن تر باشه. همین که ما تو یوتیوب داریم هفته یه ویدیو منتشر میکنیم، وایساش همینجا میاد البته، ولی خب تو ویدیو ما میتونیم تصویر بیاریم، میتونیم گراف بیاریم، میتونیم نمودار نشون بدیم، میتونیم کارهای مختلفی بکنیم، اگرچه که منم چهره منم میبینید اونجا و جز چهره من بقیه چیزا جالبه. و من واقعا توصیه میکنم پاشید بیاید یوتیوب اونجا ببینید. اگر شما اینجا هستید احتمالا بیشتر راه رفتید. کسپاکس الان فیلتره، اینستاگرام فیلتره، یوتیوب فیلتره، در نتیجه کار زیادی نمیخواد اومدن توی یوتیوب، سرچ کردن اگزون و پیدا کردن و سابسکرایب و دیدن ویدیوها و اینها. اینستاگرام اگزون رو هم که یادتون نباید بره، ما اونجا هم هستیم، اونجا خورده خودمونی تره، ولی خب اونجاها هم ما فعالیت‌های خیلی خیلی زیاد و خوب و قابل توجهی داریم. من باز عذر میخوام اگه یه فاصله 3 ماه افتاد توی انتشار اپیزودهای اصلیمون. خودم خیلی خیلی پنیک کردم توی بازایی و میترسیدم که چرا اپیزود نمیاد. علی حال خیلی خیلی ممنون واقعا که میشنوید. این اپیزود 28 پادکست اگزون بود، کاری از جواد آزادی پور که تو اسفند 1402.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.